بسم الله الرحمن الرحیم. به توفیق الهی امروز سوره مدثر رو آغاز میکنیم که فکر کنم دو جلسه طول بکشه. طبق معمول توضیح درباره نام سوره عرض میکنم. مدثر از دثار، دثار یعنی اون پیراهن روح، عبایی که عربا به دور خودشون میپیچیدند. مدثر بوده متدثر که خلاصه شده، یعنی یک کسی که جامه بر خود پیچیده، حالا یا جامه یا فرض کنید پتو، پلاس، زیلو، عبا، هر چیزی که آدم وقتی سردش میشه، تب داره، میلرزه، به دور خودش میکشه. نام سوره در واقع تصویر کسی است که به دلیل حادثه‌ای خودش رو پیچوندن، خودش رو در واقع در یک پتویی برای آسایش و رهایی از یک استرابی و نگرانی خودش رو پیچیده. از مضمون آیات بعدی مسلم میشه که منظور خود پیامبره. همه مفسرین هم بر این اتفاق نظر دارن. خب چرا پیامبر خودش رو پوشونده بوده؟ این 7 آیه اول دومین گروه آیاتی است که نازل شده. شاید در همون روز اولی که اون 5 آیه اول سوره علق نازل شد، بلا فاصله این 7 آیه اولش، بقیهش با یک سال فاصله نازل شده. خب پیامبر همونطوری که میدونید امی بود. امی یعنی درس نخوانده، خط ننوشته. به تعبیر قرآن میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، ایمان چیه؟ پیامبر هرگز چیزی از تورات و انجیل و کتب پیشین نشنیده بود، اصلا به مقولاتی مثل ایمان، کفر، شک، نفاق فکر نکرده بود، خالی و ذهن بود از همه این مقولات. یک انسان درس نیاموخته، خط ننوشته‌ای که در صحرا بزرگ شده، به تعبیر امروز شاید بشه تشبیه کرد با یک کسی که در یه روستای دور افتاده‌ای در یک نقطه‌ای که هیچ ارتباطی نداره به دنیا آمده باشه، نه روزنامه‌ای، نه رادیویی، نه تلویزیونی، هیچ خبری از دنیا نداشته باشه. پیامبر وقتی به دنیا آمدن پدر نداشتند که آموزش پدری بگیرند. وقتی هم که به دنیا آمدن مادرشون از دنیا رفت و وبا اومده بود در مکه، به صحرا فرستادند. صحرا هم که آموزشی نیست، مدرسه ای نیست. وقتی هم که برگشتن مادرشون از دنیا رفت و عبدالمطلب عهدهدار سرپرستی ایشون شد که اونم از دنیا رفت، بعد ابو طالب پسر حضرت علی، او هم از دنیا رفت، کسی نبود که آموزشی بده به پیامبر. در جریان زندگی هم مطلع از این مسائل نبودن. اصولا جامعه دوران جاهلیت بود، شرک و بت پرستی بود. فقط یک انسان بسیار بسیار پاک به صورت فطری، بسیار امین، بسیار خوشبین، بسیار رؤوف و مهربان، دلسوز، یعنی به صورت فطری و طبیعی همه اون خصلت‌های نیکوی انسانی رو داشت، نه به صورت آموزشی. نقل کردم بارها این سخن پیامبر رو که میگفت پیامبر بی تربیت بود، یعنی نه تربیت پدری، نه مادری، نه مدرسه، نه محیط، هیچ تربیتی بر او اعمال نشده بود. و چه شانس بزرگی، چون همه تربیت ها آلوده بود، شرکامیز بود، او دست نخورده مونده بود، بکر مونده بود که خودش فرمود علمنی ربی یا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. پروردگارم منو تأدیب کرد، در واقع آموزش داد. خیلی مهمه که ذهن آدم قبلاً با عباطیل پر نشده باشه، با شرک و ناخالصی ها که اول در اون سنین پایین حک میشه و پاک کردنش بسیار مشکله، نشده باشه این چنین. خب حالا چنین انسانی که بر حسب اون چه که نقل کردن سالی یک بار ماه رمضان رو در غار حرا به سر می برد، با دل خودش با خدای خودش راز و نیاز میکرد، ما نمیدونیم چی میگفته با فطرتش با زبان دلش، ولی خبری نداشته از عالم. خب ناگهان در اون خلوت و راز و نیاز خودش مواجه با یک تنینی میشه. اقرا بخوان، اقرا بسم ربک الذی خلق، اون اسم یعنی صفت ربوبیت رو بخوان. مسئله الوهیت نیست، مشرکین هم خدا رو قبول داشتن. اون کسی که اربابه، این اربابای روزگار نیستن، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ربوبیت رو بخوان، یعنی ببین اون کسی که آفرید، اون دستی که آفرینش رو پدید آورده بخوان، یعنی آفرینش رو ببین بخوان. اقرا بخوان و ربک اکرم، یا قبلش میگه الذی خلق علم خلق الانسان من علق، انسان رو از نطفه آفرید، اینو بخوان درک بکن ببین. بخوان و ربک اکرم، پروردگارت کریم ترین هاست. چرا؟ الذی علم بالقلم، کاربرد قلم رو به انسان آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان آنچه که نمیدانست آموخت. ما لم یعلم یعنی چنین نبود که بتونه بیاموزه. در جلسات قبل عرض کردم هیچ موجودی در دنیا تجربیاتشو نمیتونه به نسل بعد منتقل کنه. همه موجودات دنیا در جا میزنن، برای اینکه وقتی از دنیا میرن تمام علم و دانش و تجربیاتی که کسب کردن با خودشون میبرن. دو مرتبه سگ و گربه رو باید آموزش بدین نسل بعدو، ولی انسان با نوشتن تجربیاتش رو مکتوب و منتقل میکنه به نسل بعد. خب پیامبری که بیخبر از دنیاست، اصلا نمیدونه، این چیزا رو نشنیده، اصلا حیرت زده میشه، یک اتفاق غیر منتظره است، نمیفهمه که چه اتفاق افتاده. اون موقع حالا میگفتن فلانی جن زده شده، دچار مالی خولیا شده، دیوانه شده، نمیدونسته چه اتفاقی افتاده، سراسیمه میشه، به هر طرف نگاه میکرده مثل این که این تنین در ذهنش افکنده میشده. بر حسب اونچه که نقل کردن، دکتر شریعتی هم خیلی قشنگ اینو تصویر کرده، سراسیمه به سرعت از غار حرا حرکت میکنه به سمت خانه که تمامی ریگ ها پشت سرش به حرکت میافتادن، به سرعت فرار میکنه و دوچار یک شوک میشه، یک لرزه داخلی، نمیتونسته توجیه بکنه که این چه واقعی است که اتفاق افتاده. به خدیجه میگه منو بپوشون. خدیجه هم او رو میپوشونه مثل آدمی که به شدت دوچار تب و لرز کرده باشه. میگه نمیدونم چه اتفاق افتاد. اون میگه که تو آدم بدی نیستی، تو امینی، تو مهمان نوازی، خیر و خدمتت به همه رسیده، دلیلی نداره که عقلتو از دست داده باشی، اتفاقی برای تو افتاده باشه. به هر حال او رو میخوابونه، میره سراغ داییش برقط ابن نوفل که به تازگی مسیحی شده بوده و قصد ترجمه انجیل به عربی رو هم داشته، پیرمردی بوده، در آستانه مرگ بوده. میگه این اتفاق برای همسر من افتاده. میگه این همون اتفاقی است که برای موسی و برای عیسی افتاد. ای کاش که من میتونستم زنده باشم، در خدمت او باشم و اولین تصدیق کننده او باشم. پیامبر خدیجه برمیگرده، او را آرامش میده. پیامبر همچنان در این حالت حیرت و نگرانی است که چگونه توجیه بکنه، چون اصلا نشنیده بوده. اینجاست که این آیات نازل میشه، هفت آیه اول این سوره. یا ایها المدثر، ای کسی که جامه بر خود پیچیده ای. عرض کردم متدثر بوده که تاش ادغام شده، دل دال تشدید گرفته. دثار همون عباس پلاسیست که آدم بر خودش میپیچه، چیزی مثل پتو که در زمان ماست. یا ایها المدثر قم فانذر، برخیز برخیز و انذار بده. انذار رو خیلی قرآن ها ترس ترجمه میکنن، ولی کلمات متعددی در قرآن هست که تماما ترس ترجمه میشه، ولی هر کدوم معنای خاص خودشونو داره، مثل خوف، مثل خشیت، مثل شفقت، مثل رعب، اینا همه ترس ترجمه میکنن، مثل رهبت. شاید بیش از 10 کلمه باشه که ما معادل فارسی درستی نداریم. در همه اینها به نحوی معنای ترس نهفته است. انذار ترسوندن نیست، گرچه درش ترس وجود داره. انذار بارها توضیح دادم مثل آژیر حمله هواییه. وقتی آژیر میکشند که هواپیمای دشمن داره نزدیک میشه، نمیخوان کسی رو بترسونن، گرچه مردم میترسن. انذار آگاهی دادن، هشدار دادن به یک خطر قریب الوقوعه. پیامبران منذر بودند یا نذیر بودند. و دالزال میگه بشیرون و نذیر، بشارت میدادند به رفتارهای نیکو و هشدار میدادند از رفتارهای منحرفانه. پس برخیز برخیز و هشدار بده به مردم. از چی هشدار بده؟ هنوز معلوم نیست، جلوتر حالا میاد که چه چیزو باید هشدار بده. و ربک فکبر، ربت رو نه خدات رو. رب عرض کردم همون ارباب تو فارسی که میگیم، مشکل همیشه در مورد ربوبیت بوده. مشرکین معاصر پیامبر بارها در قرآن اومده که الله رو قبول داشتند به عنوان خالق، به عنوان رازق، ولی ربوبیت رو سپرده شده به دست بت‌ها یا اربابان روزگار می‌دونستن. خدای رب الارباب که با ما کاری نداره، یه بنده کوچیکی اینور دنیا، ما باید متوسل به این واسطه ها بشیم. میگفتن که خدا اداره دنیا رو به فرشتگان سپرده، این بت‌ها هم نماد اون فرشتگانن. ها اولای شفعاؤنا عند الله، اینا شفیعان ما نزد اللهن. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی اللهن. اگه مشکلاتی داریم، اگه گرفتاری داریم، اگه خوشحالی، اگه بیمار داریم، متوسل به اینا میشیم تا اینا باعث نزدیکی ما به خدا بشن، بگیرن حاجات ما رو. اما ربوبیت زیر سوال هم میشه بوده. تمام سخنان حضرت موسی با فرعون سر ربوبیت نه الوهیت. تمام سخن حضرت ابراهیم با نمرود رو مسئله ربوبیت. اصلا توحید در رمز توحید در واقع ربوبیت، فهمیدن و قبول کردن این که فقط اونه که همه کار است، اربابه. فقط اعتقاد به خدا، ایمان به خدا مشکلی رو حل نمی کنه. و نون و زندگی خودش انسان دست دیگران ببینه و از اونا ترس داشته باشه، دیگران رو ارباب بدونه. این سخن یوسف در زندان یادتون است، خطاب به اون یاران زندانیش میگه ارباب متفرقون خیرون، این اربابای متفرق این ور اون ور دنیا بهترن. ام الله الواحد القهار، اون الله که یکیه و چیره است بر همه جهان هستی. پس انذار پیامبر آغاز میشه با بزرگ شمردن اون رب، نه اربابای دنیا، نه اربابایی که اون مردم داشتن. و ربک فکبر و ثیابک فطهر. ثیاب جمع ثوبه، ثوب یعنی لباس. لباستو تطهیر بکن، پاک کن. آیا منظور همین لباسه؟ یعنی وحی برای همین نازل شده که پیراهنشو پیامبر بشورد، که گرچه اونم هست نمیخوام بگم، ولی مطلب خیلی بازتر از اینه. سبابم از همین ریشه است. چرا میگن سباب؟ سباب یعنی بازگشت عمل، به خود انسان. هل صب بل کفار الا ما کانوا یعملون، آیا ثواب کفار جز عملشون بود؟ عمل هر کسی ثوابشه، هر غذایی که میخوریم ثوابشون کالری، اون انرژی، اون ویتامین ها و موادی است که به دست میاریم. ثواب یعنی نتیجه عمل، محصول عمل. حجرم میگه مسابه با سه نقطه، چون مردم دائما دارن میرن یه چیزی که بازگشته درش. به لباس که میگن صبح، برای اینکه اول یه طرحی بوده، یه به اصطلاح الگویی بوده که مطابق او بافتن یا بریدن و دوختن دیگه، از این جهت به لباس هم میگن صبح. پس معنای اصلی ثیاب یا صبح یعنی در واقع نتیجه عمل. ما در فارسی مگه نمیگیم فلانی خیلی پاک دامنه؟ پاک دامن یعنی چی؟ یا دامنش پاکه، یا پاک دسته، یا مثلا پاک جامگان، اونا که جامعه پاک دارن، یا فلانی پاک چشمه. از اونجایی که لباس از دور آدم رو نشون میده، اگه کثیف باشه قضاوت دیگران بده، اگه تمیز و آراسته باشه یا خیلی تزیین شده باشه جلب توجه میکنه. معنای مجازی ثیاب یعنی درون، تو با درونت که فعلا مخفیه شخصیتت بروز میکنه. پس و ثیابک فطهر یعنی پاک جامع بودن، دامن آلوده نبودن، درون رو پاک کردن، نفس رو تزکیه کردن. و ثیابک فطهر و رجز فحجر. رجزم به عوارض گناه گفته میشه. در قرآن بارها درباره قوم فرعون اومده. مرتب حضرت موسی 9 تا معجزه داشت دیگه. هر معجزه می اومد به موسی میگفتن اگه این معجزه رو برداری ما دیگه ایمان میاریم. لئن کشفنا ان الرجز، اگه این رجز رو بر ما بردارید. مشکلاتی که پدید می اومد. پشم اجاره می گرفت، نمیدونم قورباغه می آمد، نمیدونم رود نیل رنگش سرخ می شد، اتفاقاتی که می افتاد بازتاب عملشون بود، می گفتن اگه این مشکل رو حل بکنی ما ایمان میاریم. اینا رو می گفت رجز. پس رجز نتیجه اعمال سوه، اعمال بده. و رجزه فحجر، دور باش، دوری کن. اینم از همون ریشه هجرت دیگه. یعنی عمدتاً در قرآن 23 بار از 31 بار به معنی هجرت مکانیه، ولی از قرآن هم اونایی که دور میشن میگه پیامبر گله میکنه ان القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من قرآنو مهجور قرار دادن، یعنی دور شدن. حالا اینجا میگه از رجز دوری کن. یعنی چی رو دوری کنم؟ یعنی از عوارض و آثار پلیدی های رفتاری دور باش، خودتو پاک نگهدار، نزار آلوده بشی. یه شرح قشنگی شریعتی داده میتی که براتون نقل میکنم، این رو در واقع پاک شدن رو توضیح میده. بکنم تو صفحه، بله، میگه این مهاجرت انسان است از خودش. وقتی میگه دور شو، هجرت کن، این مهاجرت انسان از خودش، پاورقی 6، هجرتی است درونی از آنچه هست به سوی آنچه باید باشد. مهاجر کسی است که از زشتی ها و بدی ها، از خیشتن موجود به خیشتن مطلوب هجرت میکند. ما یه وضع موجودی داریم، یه وضع مطلوبی داریم، ایدئال رو میخوایم به کجا برسیم. مهاجر کسی است که از این وضعیت فعلیش هجرت میکنه به اون ایدئالی که باید بشه. پیغمبر زیادت علم، زیادت عمل و زیادت حیرت را همیشه میطلبد. رب زدنی علمن و عملن. پیغمبر که عالم و عقل کل بود، دائما هی میخواد هجرت بکنه بیاد بالاتر، دائما از خدا حیرت میخواد، خدای حیرت منو بیشتر کن در برابر این عظمت ها. میخواهد از آن درجه‌ای که هست بالاتر رود، درجه‌ای که انسان باید بشود در حد مطلق در جوار خداست. باید به سوی خدا حرکت دیگه، الی الله المسیر. هجرت از پلیدی چیست؟ که میگه رجز فهجر. پلیدی همان حالتی است که داریم، هر کسی در هر حالتی هست به نسبت بی‌نهایت حالت رکود و سقوط است. مگه خدا مطلق نیست؟ پس هر چی داریم ما پایینه، ناقصه، آلوده است، باید خودمونو پاک بکنیم دیگه. تزکیه نفس چیه؟ در هیچ درجه ای مایست و همواره از بیرون و درون در هجرت باش. هم مهاجرت این بر اون بر شناخت دادن پیدا کنه سرزمین های مختلف، و هم از درون در حال هجرت باشه. وقتی که قرآن میگوید یا ایها المدثر، این دثار چه چیزی است که پیامبر اسلام را در خود پیچیده است؟ آیا این واقعا همان گلیم و همان لباسی است که به خود پیچیده؟ آیا مقصود همه این بندهای طبیعت و ارث گذشته، اساطیر الاولین و محیط اجتماعی، محیط خانوادگی، محیط تربیتی و هرچه روح را در خود میپیچد و رهایی و استقلال و آزادی و حرکت را در انسان میکشد نیست؟ همه اونا که ما رو پوشونده، این وابستگی های تاریخی. آیا واقعا در چنین خطابهای عظیمی که بشریت مطرح است، که رسالت عوض کردن تاریخ مطرح است، یک مرتبه خدا میگوید لباست را پاک کن؟ یا لااقل تنها این معنا را دارد؟ نمیخواد بگه اونم نیست، ولی گام پایینش اینی که لباس تمیز باشه. ولی خب این که دیگه چیزی نیست که خدا وحی بخواد بفرسه. ولی همه اینا پیامه. مگه نمیگه و لباس و تقوا خیرون، بالاترین لباس انسان تقواست. پس تقوا داشته باش، خودتو پاک بکن. و رجز فهجر ولا تمنون تستکثر، منت نذار که کار خودت رو بزرگ بشماری. در قرآن اومده که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، مبادا ای کار خیری میکنید، مگه انفاقی به کسی میکنید بخواید به زبون بیارید، منت بگذارید، اگه من نبودم تو حالا چی کار میکردی، من به دادت رسیدم. میگه باطل شد، تمام شد، نه با به زبان آوردن و گفتن، نه با اذیت کردن بعدی. یعنی اذیت همینه که کتکش بزنه آدم، همون بالاخره ناراحت میشه که یه کسی فوق او هستش که حالا بهش مثلا منتی میذاره. از فرمایشات حضرت علی هست درباره متقین، یکی از ویژگیهاش میگه لا یرضون من اعمالهم القلیل، از کارای کوچکشون هیچ وقت راضی نمیشن، ولا یستکثرون الکثیر، کارهای خیلی بزرگ و مهم خودشونم زیاد نمیدونن. چرا؟ برای اینکه میدونن اینا از توفیق است که خدا داده، همه اینا توفیق الهی است. اگر یک کار خوبم کردیم، در واقع اونجا هم باز جای شکر داره که خدا این توانایی رو داده که ما یک کار خیری بکنیم. یا جای دیگه میفرماید از کسانی نباش که کارهایی رو که دیگران کردند، خیلی یعنی طاعتهای دیگران رو مهم نمیشمارن، ولی اون کار خودشون کرده باشن خیلی بزرگ میشمارن. یا در جای دیگه میفرماید مؤمن این چنینه، ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی، یعنی مؤمن شبانه روز، ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه زنون عنده، دائما به نفس خودش با نگاه سوء زن نگاه میکنه، یعنی خودپرست نیست، از خودش متشکر نیست. یعنی مثل این که یه عقل، یه نفسه، عقل دائما داره ارزیابی میکنه خودشو، انتقاد میکنه، حتی اگه کار خیر کرده باشه. تو چقدر دادی؟ 100 تومان دادی؟ تو این همه پول داشتی؟ فقط 100 تومان، اونم که نداشت 100 تومان داده بود. لا یمسه ولا یصبح الا نفسه زنون عنده ولا یزال زاریا علیها، دائما انتقاد از خود میکنه و مستزیدن لها، و دائما طلب بیشتر از خودش میکنه. یعنی دائما مثل یک استادی، یک معلمی یا والدینی که هی میخوان فرزندشون رو بالا بیارن، باریکالله آفه این کار خوبی کردی، ولی خیلی بالاتر از اینم کردن و نمره های بالاتر هم آوردن، یعنی هی نگاهش به بی نهایته. ولا تمنون تستکثر ولربک فاصبر. اینجا ببینین اصلا تو این سوره الله نیست، هنوز نام الله نیومده، چون اللهو که قبول داشتن، هم در اون پنجه های اول فقط رب اومده و ربک الاکرم، تو این سوره هم ربه، توحید در واقع با رب آغاز میشه. ولربک فاصبر یعنی برای اثبات این که یه اربابی داره، ارباب همون اللهه، مشرکین این اعتقاد ندارن، درگیر میشن با تو، نه اون موقع، حالا هم همینطور، تمام این بزرگانی که دارن، بزرگان سیاسی که تو دنیا حکومت میکنن، خودشون ارباب میدونن. ولایت های مطلقه یعنی چی؟ یعنی هرچی آقا بفرماین دیگه، سرنوشت جامعه رو در واقع اون رأس هرم داره تعیین میکنه، فصل الخطاب آقاست. حالا این آقا قبل از انقلاب یه جوری دیگه بود، آقای تاجدار داریم، عمامه دار داریم و انواع لباسهای مختلف، شکل و شیوه های مختلف. مردم باید ببینه خدا چی میخواد، خدا چی گفته، کلام خداوند چی هستش، نه یه نفر که مثل خودمونه اون داره چی میگه. او رو بزرگ بشمار و لربک فاصبر، پاش وایس اون وقت تحمل بکن. در قرآن 19 بار به پیامبر گفته که صبر بکن، صبر یعنی مقاومت، پایداری. پیامبر میخواد با افکار و فرهنگ و اعتقادات یه جامعه‌ای که قرنها بلکه هزارها این چنین میاندیشیدند با این افکار خرافی در بیفته. اگه راحته، الان 1400 سال گذشته، شما میتونی زیر سوال ببرید یکی از معتقداتی که جا افتاده و رسمیه، نه اینکه فقط حاکمان، توده های مردم بر شما میشورند، شما رو در واقع هزار جور انگ رو شما میزنند. پس باید مقاومت داشت برای نشون دادنی که ارباب مطلق فقط اوست، نه ارباب های پوشالی دنیایی، باید مقاومت کرد. لقمان به پسرش لقمان حکیم، حکمتاش توی سوره لقمان اومده، میگه یا بنی پسر جان و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک، امر به معروف کن، نهی از منکر کن، حالا بر مصیبتی که بهت خواهد رسید صابر باش. پس گفتن این که حقیقت چیه، باطل چیه، دردسر داره، کتک خوردن داره، زندان داره و الی آخر، باید صابر بود دیگه. پس به پیامبر میگه که به خاطر تحکیم و تثبیت این که ارباب جهان کیست در یه جامعه شرک زده و منحط، تو باید مقاومت کنی. 13 سال در مکه یاران پیامبر شکنجه دادن، میکشتند، چه روزگاری بر اونها آوردن، مدتها در یه دره تنگی شبه ابی طالب اینها زندان بودن، زندان که اون موقعات که دیوار داشته باشه نبود، اینا رو بایکات کرده بودن، اینا در گرسنگی، کسانی از اینها بیمار شدن بعد از اون مدتی که از اونجا آزاد شدن و دنیا رفتند. شرایط بسیار سختی بود. پیامبر یارانش رو چندین بار به این ور اون ور دنیا فرستاد در حبشه برای که جانشون سالم بونه. سال 13 هم خودشون شبانه فرار کردن، هجرت کردند. در مدینه هم دست از سرشون بر نداشتند، دائما با چنگ و دندون از خودشون باید دفاع میکردند. حالا ایده میگن چرا این کلمه جهاد و قتال اینا تو قرآن اومده؟ اینا که با کسی جنگی نداشتن، با کسی حرفی نداشتن، ولی آیا باید از خودشون دفاع میکردن؟ این اقلیتی که در برابر هزاران هزار گرگ قرار داشتن، یه جمعیت قلیلی که از یه نفر دو نفر شروع شد، بعدم با 70-80 نفری که مهاجرت کردن به مکه، اینا نباید دفاع میکردن؟ اگه نبود که همشون رو میخوردن، تیکه تیکشون میکردن. خب این 7 آیه که 7 بندم هست، 7 و 2 کلمه‌ایه. پیامبر در آغاز بیشتر از 1 کلمه و 2 کلمه‌ای نمیتونست وحی رو تحویل بگیره، درست مثل وزن برداری که باید از مثلا 5 پوندی شروع بکنه تا یواش یواش به 500 پوندی بتونه برسونه دیگه. شما قرآن رو ببینین، از سورهای کوچیک که آغاز میشه همه کوتاه کوتاه، به آخر میرسین سوره بقره آیه 282 یه صفحه است، چند صد تا کلمه میشه دیگه. پیامبر به تدریج اول اقرا یک کلمه ایه، یک کلمه متوسطش میشه کمتر از دوتاست، ولی تو این هفته همش دوتا دوتاست، بعدن یواش یواش میاد بالاتر. این پالس های وحی در واقع این قابلیت دریافت و پیامبر نداشته. اول خداوند پیامبر رو تربیت کرده، همه اینا مخاطبش پیامبره، اول او ساخته بشه بعد منتقل بشه به مردم. حالا سه تا آیه بعد در واقع بخش دوم سوره است که به نظر میاد انذار رو داره میگه، نتیجه انذار بعدی رو. فاذا نقر فی الناقور، وقتی که در ناقور دمیده بشه. نقر فعل ناقور اسم دیگه، ناقور چیه؟ چیزی که به سختی کوبیده بشه. ناقاره زدن، تو مشهد ناقاره میزدن مثل طبل دیگه، طبل زدن، یعنی منظور یک ضربه شدیده. در واقع در قرآن بارها کلمه سور آمده، نفخ فی سور، در سور دمیده بشه. سور هم ترجمه میکنن شیپور. اینا البته تمثیل همه اینها، وقتی که پایان مدرسه میشه خب زنگ میزنن دیگه، وقتی سربازا رو میخوان فراخوانی بکنن برای رفتن به جبهه شیپور میزنن دیگه، نیست؟ یعنی پایان یک مرحله است، یک ضربه است. کلمه نقره از کوبیدن سخت میاد در واقع. منقار هم همینه دیگه، منقار پرنده دیدیم با نوک میزنه یا کلاغ به گردو میزنه، میخواد سوراخش بکنه دیگه، ضربه شدید. منقار در واقع وسیله ضربه زدن، بهش میگن منقار در واقع، اسم ظرف، اسم وسیله است در واقع. قرآن بارها راجع به حوادثی که در آستانه قیامت اتفاق میفته گفته دیگه، اذا دکت الارض دکن دکا، وقتی زمین کنده میشه، کوبیده میشه، اذا زلزلت الارض زلزالن، یا القارعه و ملقارعه، همه اینا کوبنده است دیگه، انفجاراتی که در خورشید کوه ها میگه متلاشی میشه، تبدیل به ذرات قمار میشه کوه ها. فاذا نقر فی الناقور، وقتی که کوبیده میشه. اینا به زبان قابل فهم گفته میشه، ولی معانیش وقتی دقت بکنیم در کلمات، برای دورانی که علم، چراغ علم یه مقداری برامون روشن تر میکنه مسائل رو، بهتر میفهمیم که منظور چیه. زبان فلان کودکانه داره میگه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذن یوم اسیر، چنین روزی روز سختی خواهد بود. اسیرمون اسرت دیگه، روز آسانی نیست. علل کافرین غیر یسیر، بر اونایی که انکار میکنن روز آسانی نخواهد بودا، غیر آسان خواهد بود. اینا در واقع آیات اولیه است، فعلا باز نشده، فقط میگه بدونید روز آسونی نیست، روز سختی خواهد بود. کافرین خوبه که توجه بیشتر بکنیم. امروز وقتی میگیم کافر، آدمایی که اعتقادی به دین و خدا ندارن، نماز نخونن، میگیم کافرن مثلا، نیست؟ لایکا رو مثلا فرض کنید، یا لاعدری ها رو. ولی کافرا در اون دوران کسانی بودن که عملا کافر بودن، نه به صورت تئوری و ذهنی. کسانی بودن که سرکوب میکردن، میزدن، میکشتن، شکنجه میدادن کسانی رو که میخواستن به خدای واحد ایمان بیارن، نماز بخونن. مسلمان ها به چه کسی میگفتن کافر؟ اونجا که بحث عقیدتی امروز در بین نبوده که اعتقاد تو چیه، چی قبول داری چی نداری، اصلا یه کلمه اعتقاد در قرآن نیست، از کلماتی که غیر قرآنی وارد فرهنگ ما شده. اعتقاده، اعتقاد از عقد میاد، یعنی گره خوردن. اعتقاد تو چیه؟ معنیش اینه که تا کجا گره خوردی، من به این چیز بسته شدم. میشه یه دوگم، میشه تعصب. اعتقاد، اعتقاد تعصب، به چیزی نباید دادن بسته باشه. ما ایمان داریم، اعتقاد نداریم. مثلا اعتقادات آدمیان، این حرفا اصلا دیگه از دوران غلبه فلسفه یونان بر فرهنگ اسلامی آمده. اینجا میگه بر کافرین، کافرین هم همون مشرکین قریشه که شکنجه میدادن، آدم میکشتن و نمیذاشتن جلو حقیقت رو میگرفتن. کفر یعنی پوشاندن حق. خب از این آیه به بعد تا 20 آیه که کل بقیه بحث امروز ما میشه درباره یک مغز متفکر اون زمانه، اسمش رو اصلا نمیاره ولی همه مفسرین رفتن دنبال این که این کی بوده، کارشناس ادبی معروفی بوده، جزو پیران اون جامعه بوده. خب این چیزایی که پیامبر مطرح کرده، این انذارا که میده، همه گیج شدن که این حرفا کجا اومده. یه عده میگن این مجنونه، جن زده شده، ده میگن دیوانه است، میگن از خودش درآورده، خواب دیده. خیلی حرفا میزدن دیگه. هنوزم که میبینیم هر کسی یه تصوری میکنه که اون موقع خیلی بیشتر مردم گیج شده بودن که آخه این که پیش ما زندگی میکرده، ما یه عمری اون جامعه اون موقع جوامع میلیونی که نبوده، من نمیدونم مردم مکه شاید 2-3 هزار نفر هم بیشتر نمیشدن، همه چیز هم دیگر رو میدونستن، همه با هم فامیل بودند، بی خبر نبودن که این یتیم قریش کجا بزرگ شده، این کسی که هیچ سواد نداشته، خط ننوشته. میگه ما کنت تخطه به یمینک، هرگز در عمرت خط ننوشته بودی و اذن لرتاب المبتلون، اگر تو خط نوشته بودی اونایی که اهل ابطال کردنن که بخوان رد بکنن شک میکردن. این رفته یه جا خونده، از یه کسی شنیده، همه گیج شده بودن که این حرفایی که این داره میزنه که همه حالت سجع و قافیه داره، بسیار مطالب عظیمیه راجب آخرت، آینده، جهان آفرینش، خلقت انسان از نطفه، آموزش قلم. اصلا قلم نبوده تون جامعه، به قول شریعتی تعداد باسوادای اون جامعه به اندازه انگشتان دو دستم نبوده، به عنوان مهمترین صفت خدا بیان کردن آموزش قلمه خیلی عجیبه. آخه مردم گیج میشن که این حرفا مال کجاست، چون نمیدونستن میرن سراغ یک کسی به نام ولید ابن مغیره. قرآن مخصوصا نگفته که ما متوقف در شخص نشیم، بریم دنبال این که حالا نسب این کی بوده، علم رجال و علم درایه رو بخوام ببینیم که این چه جوری بوده. نه آقا، یه نفر که تو اون جامعه شعرشناس بوده. میدونید مهمترین مشغولیت ذهنی اعراب معاصر نزول قرآن شعر بوده، 3 تا چیز بوده، شعر، یکی بوده که شراب، یکم غارت. جامعه با این 3 تا پر شده بوده دیگه. خب دیوارای مکم از اشعار پر بوده. ما حالا در زمانمون انواع هنرها هست، ولی اون موقع تنها هنرشون یا میشه گفت مهمترین هنرشون شعر بوده. افتخار اعراب اون دوران به شعر و ادبیات بوده. حالا قرآنم تو اون جامعه‌ای که شعر هنر اوله، در واقع شاعران مغز متفکرن، شاعران مثل استادای دانشگاه، مثل مخترعین، مثل مکتشفین، بزرگان اون دوران بودن، میرن سراغ این آقای متخصص، کارشناس ادبیات، که این محمد این حرفا رو میزنه، اینا چیه؟ حالا داستانش رو به تفصیل آوردند مفصل، مدت ها این طول میشه. حالا ببینم، بررسی کنم، نگاه میکنه، یاد پیامبر میپرسه یه چیزایی رو، بعد فکر میکنه، باز مراجعه میکنن. حالا بهتون میگم فردا پس فردا. مدت ها در ارزیابی بوده، یعنی وضعیت یک انسانی رو نشون میده که در یه دوراهی قرار گرفته، از یه طرف در برابر یه حقایقیه. خوب دقت بفرمایید، بحث امروز ماست، وضعیت امروز انسان هاست. یه نمونه داره میاره، اسمم نیاورده، وضع جوامع بشری رو. یه حقیقتی آمده که با اون چه که باش عادت داریم، مأنوس ماست، تفاوت داره. ما چگونه با این برخورد میکنیم؟ نفیش میکنیم چون با اون چه که بهش چسبیدیم تفاوت داره، یا انقدر آزاد فکری داریم که سعی میکنیم اندیشه بکنیم؟ این آدم مدتی ارزیابی میکرده، حالا قصه هاشو نمیخوام بگم، خیلی نقل کردن تو تاریخ که چطور به اینه مراجعه میکردن که تو با تکلیف ما روشن بکن، این حرفا چیه در واقع. عرض کردم تا 20 آیه بعد درباره این مثلا کارشناسیه. بعضی عرض کردم میگفتن شاعر، اینام شعره، چون خیلی سجع قافیه داشت، خیلی تو قرآن گفته، میگفتن این شاعری است بذاریم دورانش تمام بشه، یا میگفتن کاهنه، یا میگفتن مجنونه و الی آخر. میگه آیا بله زرنی و من خلقتو وحیدن، این آیه اولشه. از این به بعد عرض کردم وارد یه بحث دیگه میشیم، اولین برخورد متفکرین و به اصطلاح قشر آگاه جامعه با این حرف هاست. زرنی به پیامبر میگه رها کنون رو، آزاد بذار، یعنی در واقع نمیخواد پیامبر جنبه حذفی داشته باشه، آزاد بگذار. زرنی و من خلقتو وحیدن، اون که خودم آفریدمش، وحیدن یعنی در واقع منو تنها بذار، یا نه به تنهایی آفریدم. این وحیدن یا به خلقتو برمیگرده یا به زرنی، یعنی شریکی نبوده، من خالق او هستم، بنابراین کاری به کارش نداشته باش، به من بسپر. یعنی وظیفه پیامبر، نقش پیامبر این نیست که حالا یکی نمیپذیره حالا بخواد سرکوبش بکنه، با زور بخواد به بهشت ببرتش. ذرنی و من خلقت وحیدن و جعلت له مالا ممدودا، برای او مال ممدودی قرار دادم. ممدود یعنی ادامه دار دیگه، یعنی مالش متوقف نیست که آدم بتونه بشمره بگه اینقدر ثروتشه، 4 تا خونه داره، 10 تا ملک و مزرعه داره، نه ادامه داره، این همه جا در واقع سرمایه‌ای داره، تو طائف، تو مکه، تو مدینه، این و اون و ادامه داره اموالش. ببین خصوصیات این رو داره معرفی میکنه. خب دقت کنید شخص مطرح نیست. پس یه نفره که کارشناس اصلیه، مغز متفکر اون جامعه است که به او مراجعه کردن. دوم این که ثروتمنده، ثروتمند کلانم هست، میگن جز دو سه نفر بزرگترین ثروتمندان مکه بوده. سه و بنین شهودن، بنین یعنی پسران، پسران نماد قدرت بودند در اون موقع. خانواده که پسر نداره، در اون موقع که پلیس نبوده، ژاندارم نبوده، که تشکیلاتی وجود نداشته، تشکیلات امنیتی انتظامی وجود نداشته، حمایت و حفاظت از خانواده توسط پسران بوده، نماد قدرته. اونم بنین شهودن، شهودن یعنی حاضرن، حاضر آمادن، در کنارن. تو امریکا خب 15-16 سالگی میذارن میرن، حالا تو این زمان که دیگه نیازی نیست، حضور ندارن. یه کسی ممکنه پسران متعددی داشته باشه، هر کدومشون رفته باشن این برابر دنیا، یا زن و بچه داشت رفتن سراغ زندگی خودشون، نه اینا در خدمتن، قدرت در اختیار. پس علم داره، مال فراوان و بی حساب داره، قدرت روزگارم، فرزندان یه خانواده هم داره. چهارم و مهدت لهو تمهیدا، به گهواره میگن مهد دیگه، زمین رو هم میگن مهد دیگه، به آرامش داره در واقع. گهواره هم چون آرامش دیگه، ز گهواره تا گور دانش به جوی، عربی گهواره میشه مهد. نه تنها مال داره، نه تنها قدرت داره، آسایش و راحت و رفاه هم داره. مهدت و من براش آرام و آسوده کردم، تمهیدا، چه آرامش و آسودگی. پس در واقع کسی است که فعلا همه چی براش فراهمه. ثم یطمع ان ازید، بازم طمع داره که زیاد بکنمش، یعنی در واقع سیری ناپذیری رو داره میگه، که دنیا محوری رو. در قرآن راجع به جهنم هم هست، میگه هل من مزید، آیا بازم هست، یعنی این یک خصلت انسانی که قناعت هم نداره، دنیا رو هم بهش بدیم باز هل من مزید میخواد. خب داره یه ویژگی هایی رو از این همینطور که عرض کردم معرفیش میکنه. اولین کیه که مردم سراغ این رفتن؟ کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، کلا یعنی حرفا نیست که فکر میکنید حالا این همه من بهش دادم قدر نعمت بدونه، شاکر باشه، خدا پرست باشه. خیر، نه تنها شاکر نیست، انهو، انم تأکیده، کانم استمرار رو نشون میده، انهو کان لآیاتنا انیدا، نسبت به آیات ما، آیات هم پیامبر از آیات خداست، هم کلمات قرآن، انیدم مبالغه اناده، به شدت معانده. این کلمه انید 3-4 بار دیگه هم در قرآن اومده، عمدتاً درباره جبارانه. میگه و تبع او امر کل جبار انید، یعنی یک جباریتی، یک دشمنی داره این با همه این نعماتی که خدا داده. نه تنها شاکر نیست، نه تنها براه نیست، بلکه همواره مستمرن دشمن در واقع این حقایقه و پاسدار نظامات شرکه. سأرهقه سعودن، ارهاق یعنی سلطه پیدا کردن، در واقع فرا گرفتن. به زودی سعود او رو فرا خواهد گرفت. سعود چیه؟ از همون سعود دیگه، سعود یعنی سختی بالا رفتن. عربانه که جاده که نبوده مثل امروز، ماشینم قطار و هواپیمام که نبوده، پیاده می رفتن در صحرا. صحرام که همه جا صاف نیست، از گردنه ها باید عبور بکنند، تلاش بکنند. این همه در قرآن این واژه های راجب فلقته همال عقبه، هنوز اون گردنه رو شما صعود نکردین، طی نکردید. چقدر از عقبه، گردنه در قرآن صحبت کرده. یعنی اینا یک تشبیه به صورت مجازه. یعنی این آدم به زودی، اون وقت چون هر سر بالا رفتن، نفس زدن و فشار آمدن به عضلات پا و به اصطلاح تنفس و اینا زیاد فشار میاد، سخته دیگه. پس سعودن میشه سختی، هنوز به دست انداز نیفتاده. اصطلاحی میگفتن که تو که جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود. فکر زمستون یعنی همون سعودن در واقع. به زودی با این رفتارها به دردسر خواهد افتاد در واقع. یعنی فعلا سرازیری داره میره، ترمزش هم بریده، هر کاری دلش میخواد. یادتونه سر مقاله کیهان بود که برین کنار، ترمز ما بریده، یعنی به کسی هم رحم نمی کنیم، زیر می کنیم. یعنی این فعلا حالا خواهد رسید، آخر سال معلوم خواهد شد، به سختی های آینده خواهد رسید. خب تا اینجا در واقع وصف شخصیت این کارشناس ادبیات، مغز متفکر زمانه. انه فکر و قدر، انه یعنی او، همانا او، فکر، خیلی فکر کرد، و قدر، قدر یعنی ارزیابی کرد، قدر و اندازه است دیگه، هی سبک سنگین کرد، بالا پایین کرد. فقتل کیف قدر، در این آیه 4 بار قدره تکرار میشه از این به بعد. فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، سه بار قدره، بعدم فکر و نظر و، یعنی این مسئله بررسی سطحی نبود که وقتی بهش این آیاتو میگن یه نگاه بکنه بندازه دور. خیلی وقتا آدم متوجه نیست، واقعا قصدی نداشته، یه کسی یه چیزی میگه، یه حرفی، آدم زود ردش میکنه. این خب قابل اغماز هم هست، خب این که دقت نکرد، ناخودآگاه رو تعصب برخورد کرد. ولی یه وقت هست که به آدم وقت میدن، این جزوه، این کتاب پیش تو باشه، این مقاله باشه، این یه هفته دو هفته هم پلوش هست، اینو چندین بارم خونده، بر مطالبش هم وقوف پیدا کرده، یعنی خوب تفکر کرده، خوب ارزیابی کرده، وجدانش در واقع مجبور تسلیم اون حقایق بشه، ولی نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ همین آیات بعد داره همینه میخواد بگه. اولا میگه فقتل کیف قدر. بیشتر مفسرین تا اونجا که بنده دیدم میگن مرگ برو، خاک بر سرش، بر اینجور ارزیابیش. فقتل رو به معنی شعاری گرفتن، مثلا کلمه قتل شعاری نیست، قتل یعنی کشته شد. فقتل کشته شد، در قرآن 7 بار این کلمه قتل اومده به معنی کشته شده. این آدم کشته شد، کشته نشد. از کشتن به چه معناست؟ فقتل کیف قد کیف قدر. در واقع اگر به معنای قتل جان نگیریم بلکه قتل نفس بگیریم، مگه آدم ها فقط جسمشون میمیره؟ بعضی ها دلشون میمیره. یعنی میگه با این ارزیابیش خودش رو هلاک کرد، آیندهش رو در واقع سوخته. اتفاقا در ادبیات ما هم به این معنا خیلی آمده. من اجازه بدین تو فکر کنم نوشته باشم تو این پاورقی ها براتون بخونم. بله، این پاورقی 18 است، اون شعر معروف رو که همه شنیدیم مال سعدیه. میگه گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چو بیایی که غم از دل برود چون تو بیایی. دنبالش بلافاصله میگه شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. یارو معشوق در واقع میگه وقتی تو آمدی همه قصه ها رفته، حالا چیکار باید بکنیم؟ چرا خاموش کنیم؟ همسایه نفهمه که تو اینجایی. اصطلاحی که به کار میبره شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن. کشتن شمع یعنی چی؟ یعنی نور را باید کشته. شبیهش تو به شاعران دیگه هم هست. این مال عطار میگه دانی تو که شمع را چرا افروزند؟ تا کشتن و سوختنش آموزند. کشتن شمع چه معنی داره؟ یا این از هاتف اصفهانی میگه کار دیگر از سبا نیامد باد سبا، جز کشتن شمع محفل ما. کشتن شمع. یا در یکی گفته مکش این شمع را، که این نظر چون شمع آمد جمع را. در مولوی هست، این مال مولوی بود. یا میگه که این مال خاقانیه، گر بدیدی شمع در گردن زدن بگریستی. گردن زدن شمع. یا میگه اکنون چو چراغ است به کشتن در خود. شاعرها فراوونه دیگه، برای خیلی متناسب بود که من بخوام نمونه های دیگه بیارم. در ادبیات خود ما هم به چراغ، کشتن چراغ، ما امروز میگیم خاموش بکن، اون موقع میگفتن چراغ رو بکش، شمع رو بکش، با دست این چیزی میگرفتن، کشتن او یعنی خاموش کردن. خود نور مگه غیر از اینه که نور هدایته، نور راهیابیه، میگه قرآن نوره در واقع. پس میگه فقوتله یعنی این کشته شد، این خاموش شد. چیش کشته شد؟ نه خودش، خودش که بود تا آخر. یعنی اون با این دانشش، با این نعماتی که خدا داده، با این راحتی، با این آسایش، وقتی که یه همچی قضاوتی میکنه استعداد خودشو داره میکشه. این آدم افتاد، سقوط کرد، این آدم منحط شد. با فارسی میگیم خیلی مشابه اینا، با این انتخاب راه در این دوراهی. فقتل کیف قدر ثم نظر. کلمه ثم بارها تکرار کردم، وقتی که چیزی خیلی زود بشه سینو به کار میبرن، سعقولو به زودی میگویم، یک کمی طولانی تر باشه صوفه، ثم ممکنه که 10 سالم باشه، 100 سالم باشه، میلیون سالم باشه، یعنی فاصله زمانی بیشتره. یعنی اینطور نبود که یه بار این قرآنو ببینه، دائم بهش مراجعه میکردن، این هی میگفته حالا ببینیم، بذاریم ببینم. خب در واقع وجدانش کارشناس بوده، میدونسته این حرف عادی نیست، ولی گفتن یعنی تغییر جبهه دادن، یعنی از این منافع گذشتن، یعنی در واقع پیوستن به اون جبهه اقلیت که زیر ساطور و زیر چکش و سندانند. خیلی فرق میکنه، یعنی باید حالا فداکاری کرد دیگه. میگه ثم نظر، باز نظر انداخت، ارزیابی کرد. ثم عبس و بصر. اینا همه خوب دقت کنی، کلمه ثم که اومده ممکنه هفته ها طول کشیده این اعلام موضعش. بعد دیگه عبوس یعنی در واقع چهره در هم کشیدن، بصر در واقع یعنی اونم خیلی در واقع در قرآن هم اومده، میگه در قیامت وجوهن یومئذن باسره، در برابر باسره میگه وجوهن یومئذن ناظره. ناظره یعنی شکفته، قیافه های چهره های شکفته هن. مثل گلی که شکفته باشه. باسره یعنی پژمرده، دژم چهره در هم کشیده شده، یعنی در برابر این آیات یه حالت اخ میگرفت و مثل یه چیزی رو آدم پرت بکنه یا بی خوده. ثم ادبر و استکبر، اینجا دیگه اعلام موضع نهاییه. ادبر یعنی پشت کردن، با تحقیر در واقع به این حقایق پشت کرد. و استکبر، استکبار یعنی خودشو بزرگتر از این دونست که تسلیم حق بشه. میدونیم بزرگترین گناهان کبره، به تعبیر حضرت علی میفرماد اولین متکبر ابلیس بود. الذي اسس اساس العصبيه، کسی است که فاندیشن، اساس و پایه تعصب رو گذاشت. فتکبر به اصله علی آدم، تکبر ورزید به خاطر اصلش بر آدم، که من از آتش آفریده شدم، این از خاک. میگه به خاطر این خود بزرگبینی از اون جایگاه هبوط کرد. حالا اینجا هم پشت کرده و استکبر، خود بزرگ بینی کرد. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اعلام کرد این دیگه حکم نهاییشه، اینا جز یه سحر مؤثری نیست. یؤثر هم به معنای گزینشه، یعنی از این ور اون ور جمع کرده، گزینش کرده، از جای دیگه گرفته. این در واقع میخواد بگه که نه دیوانه است، چون نمیتونست بگه دیوانه است که مجنونه، نمیتونست بگه که او کاهنه، همین به اصطلاح برچسبایی که میزدن. ولی میگه این قرآن حالت سحر داره، ولی سحریست که از این ور اون ور رفته گرفته. اتفاقا در جای دیگه قرآن جواب او رو میده، میگه که سوره 16 آیه 103 است، میگه لقد نعلم انه یقولون انما یعلمه بشر، ما میدونیم که این میگه که یه بشری اینا رو بهش آموزش داده. میگه لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، زبون اون کسی که بهش دارن نسبت میدن عجمیه، یعنی غیر عربه. و هازا عربی، لسان عربی مبین، این کتاب عربی واضحیه، درست مثل این که یک در واقع ایرانی مثلا بیاد مثلا یه اشعار خیلی نغز به زبان انگلیسی مثلا یا فرانسه یا آلمانی بگن، اینو آموختن بهش. میگن خب اون کسی که آموختن، ببخشید به فارسی بگه، بعد بگن اینو از جای دیگه بهش آموختن. میگن بابا اونی که دارید میگین مثلا از گوته یاد گرفته، از ویلیام وردسورث یاد گرفته، اونا زبانشون آلمانیه، انگلیسیه، این داره به زبان فارسی میگه. تو عربا که نبوده چنین به اصطلاح سخنانی. حالا بعضی ها گفتن که در یه سفری که به شام داشته، از یک راهب در وسط راه به نام بحیره، پیامبر این چیزا رو یاد گرفته. یه دو ساعتی که در یه منزلگاهی اونجا بودن، خود اون کی بوده که در از دو ساعت این انسانی رو که بی سواد بوده اینطور تعلیم داده؟ میگه بابا اون که زبانش این زبان فصیح عربی نیست. ان هازا الا قول البشر، این نفی دومه اون کارشناسه، اینا جز سخن بشر نیست. اولی میگفت که این سحره، جز سحر نیست، اینجا میگه جز سخن بشر نیست. آیا این همین آیه کافی نیست که قرآن قول بشر نیست؟ که این روزا هم خیلی مطرحه که این قرآن محمدیه، برداشتای محمده، سخنان او هست. چقدر متفکرین اسلامی در جای مختلف دنیا به این نتیجه رسیدن. این میگه این سخن جز قول بشر نیست. حالا پاسخ خدا اینه که سواصلیه سقر، به زودی در سقر در خواهد آمد. سقر ترجمه میکنن دوزخ، ولی سقر اصلا کلمه غیر عربیه، به معنای تغییر رنگ، تغییر رنگ پیراهن یا پوست، هر چیزی که تغییر بده انسان رو. حالا توضیح میده که سقر چیه. حالا خدمتتون توضیح میدم، یک نوع تغییر ماهیت پیدا کردنه، تغییر هویت پیدا کردنه. و ما ادراک ما سقر، فکر کنم 15 16 بار در قرآن به پیامبر میگه و ما ادراکه یا و ما یدریکه، تو چه میدونی سقر چیه؟ یعنی قابل فهم نیست برای بشر ماهیت این تحول درونی ذاتی. فقط دو تا نشانی میده، لا تبقی ولا تذر، نه باقی میذاره چیزی رو و نه رها میکنه. دو تا مثال ساده براتون بزنم. یخ اگر در معرض حرارت قرار بگیره آب میشه دیگه، نیست؟ پس چیزی از یخ باقی نمیمونه، مادامی که اون حرارت هست ول نمیکنه دیگه که برگرده به صورت یخ بشه. یا فلزی وقتی ذوب میشه دیگه چیزی باقی نذاشته، این فلز ذوب شده، رهام نمیکنه وقتی که تو اون شرایط هست دیگه. وقتی که ماهیت انسان، سلولای وجود انسان فاسد بشه، عوض بشه، به یک حالت دیگه برسه، مثل تعبیری که قرآن میگه این آتش کدوم آتشه؟ آتش قیامت. نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، آتش خدایی است که از درون داره زبانه میکشه. مگه در قیامت نمیگه که از اسامی قیامت یوم الحسرت، روز حسرت، یوم التقابن، روزی که انسان احساس غبن، احساس باختن میکنه. نامهایی که برای قیامت آمده نامهایی مشابه ندامت. در سوره قلم اون داستان باغداران رو وقتی میبینن باغشون از بین رفته، تمام میوه‌هاشون ریخته، محصول سالیانشون از بین رفته، میگه کذالک العذاب، عذاب همینه. ولا عذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. اینا عذاب کشیدن، عذابشون چی بود؟ یک سال زحمت کشیدیم، باغداری کردیم، آبیاری کردیم، کود دادیم، زحمت کشیدیم، میوه ها و دستاورد سالمون از بین رفته. میگه عذاب همینه، عذاب آخرت بزرگتر از این اگر بدونید، برای که حالا این میتونه سال دیگه بکاره، سال دیگه زحمت بکشه، ولی عمر دوباره که به کسی نمیدن. اونه که ندامته. کسی که دیپرشن میگیره مادامی که این حالت هست، البته خب امروز قرصا و دواهایی دادن آدم ها مسلط میشن، لا تبقی، چیزی باقی میذاره، تمام نگرانی ها وجود رو فرا میگیره و رها میکنه. حالا از کدام یه مثاله تو دنیا با دواهایی که میدن رها میکنه، ولی اون ندامت، اون حسرت، اون غمی که دیگه من آینده ای نخواهم داشت، مگه ول میکنه آدمون؟ مگه تمام میشه؟ ابدیه. بنابراین میگه لا تبقی ولا تذر لواحتون للبشر. کمی دیر شد ولی این دوتا آیه رو اجازه بدین تمام بکنیم. لواحتون للبشر علیها تسعت عشر. این از آیات خیلی مهمه که حالا در آیه بعدی بیشتر باز میکنه که 19 چیه. مفسرین نظرشون اینه که لواحتن للبشر، لواحه رو به معنای دگرگون کننده، سوزنده، میگن پوست رو هم بشره گرفتن به معنی پوست بدن، یعنی اون آتش، اون سقر پوست بدن رو میسوزونه. لواحه رو به معنی سوزاندن، سوزنده، دگرگون کننده، تغییر دهنده رنگ پوست. بشر رو هم به معنای پوست گرفتن. شما اگه قرآن های جلوتون از ترجمه نگاه کنین میبینین همینه، ولی اگه بخوام به خود قرآن مراجعه بکنیم، تفسیر خود قرآن بکنیم، چون یه اشکال وجود داره. یه مفسر بزرگی وقتی 1000 سال پیش چیزی گفته باشه معمولا رو دستمون بلند نمیشن تو حوزه های علمیه یا تو چیزا، اینجوریه دیگه، قول مشهوره. وقتی این گفتن از قدیم کسی دیگه چی نمیگه، ولی به قرآن که مراجعه میکنیم، اولا لواحه اصلا به معنای سوزنده نیومده. الواح موسی چیه؟ الواح از همون ریشه لوح دیگه، حقایقی رو که برای مردم باید آشکار کنه در الواح، کتبنا له فی الالواح. الواح معنای لغویش یعنی آشکار کردن، روشن کردن. لواحه مبالغشه، به شدت آشکار کردن، برملا کردن، روشن کردن. هر چیزی که صاف باشه بشه روش چیزی نوشت میگن لوح دیگه، لوح محفوظ، اطلاعات خدا در لوح محفوظه، مثل صفحه کامپیوتر نیست. کشتی نوح هم میگه ذات الواهن و دوسو، الواه چوبای صاف. پس لواهه اگه بخوایم به خود قرآن مراجعه کنیم اصلا به معنای سوزنده نیست، بلکه به معنای آشکار کننده است. اما بشر، 37 بار کلمه بشر در قرآن به کار رفته، یک بارش به معنای پوست نیستش. حالا من نمیدونم چرا این آیه رو میگن سوزندنه پوسته. بشر دیگه، بشر یعنی انسان دو پا. در همین سوره هم سه بار دیگه کلمه بشر اومده. آیه 25 میگه قول البشر، همین بالاتر ببینین، ان هاذا الا قول البشر، اون بشر پوست نیستش که. آیه در واقع 31ش میگه این کتاب ذکر للبشر. آیه 36 میگه نذیرن للبشر، این کتاب هشدار دهنده بشره. همه جای قرآن بشر به معنای بشر اومده، اینجا میگن بشر یعنی بشره، بشر هم یعنی پوست در زبان عربی. خب لازم بود میگفت که لواحتن للبشره. پس قاعدتا اگر سراغ تفسیر قرآن با قرآن بریم، داره میگه که این حقایق در واقع داره برای بشر آشکار میکنه نتیجه عمل رو، آینده رو، آخرت رو، عاقبت رو. مثل نورافکنی است که به یه حقایقی داره میفته. علیها تسعت عشر، بر این آیات 19 هستش. حالا 19 هم همه مفسرین ببینیم میگن که 19 تا خازنان جهنم. اگه خب لازم بود میگفت که تسعت و عشر من الخازنین الجهنم، نگفته چی بر آنها 19 است. البته از آیه بعدی از جمله میشه فهمید که تعداد به اصطلاح نیروهایی که بر نتایج اعمال انسانه میشه فهمید که اون است، ولی اینجا که میگه 19، حالا در حدود 30 سال پیش که کامپیوتر در واقع در دسترس عموم قرار گرفت و مطالعات و بررسی های آماری کامپیوتری خب مطرح شد، اولین بار فکر میکنم رشاد خلیفه بود که او این کشف کرد که این 19 در واقع کد ریاضی قرآنه. خود بسم الله الرحمن الرحیم هم 19 تا حرفه، ب و سین و میم. تعداد بسم در قرآن مضربی سر 19 فکر کنم 57 هست. الله همینطور، رحمان فکر کنم 114 هست، رحیم هم 57 تا، 3 تا 19 تا یا 6 تا 19 تا. تک تک اینا هم تو قرآن مذربی از 19 هستن. 29 تا سوره قرآن تماما سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشه، الف لام میم، اینا هم همه مذربی است از 19. صدها در واقع مصداق و نمونه هستش که این یک کد در واقع، مثل کدی که در جاهای دیگه هم هست. حالا بعد در دنبال آیات شاید مطلب بیشتر روشن بشه. همینی که میگه بر این حقایق 19 هستش، یک کد 19 در واقع کلید راهنمای این حقایقه که انشاءالله دنبالش رو در جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. صدق الله العلی العظیم.